أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. گفتیم مرحوم صاحب جواهر در ملکیت معادن سه قول نقل میکند. یک قول این بود که جمعی از بزرگان فرمودند که معادن جزء انفال است، ملک امام است مطلقا، هر جا معدنی هست اون جزء انفاله. من هم فرمود بعض از علما بین من اطلق کونها من الانفال و انها للامام، این معادن ملک امامه، من دون فرق بین ما کان فی ارض مملوک او غیر سامر کن، ولو در زمین مملوک یه شخصی مالک زمینه، تو این زمین معدنی در میاد، گفتن این معدن مال این مالک نیست، مال امام، جزء انفال. دلیلش هم روایاتی بود که دیروز خوندیم، تمسک کرده بودن به دست روایات، ولی خب روایات بعضیش قابل خدشه بود. قول دوم این هست که بین من اطلق کونها من المباهات الاصلیه، میگن معادن جزء مباته، جزء مباهات اصلیه است که هر که رفت تصرف کرد احیا کرد میشه مالک. اینم یه قول که جمعی از بزرگان فرمود که مختاره المحقق فنافع، شهید در بیان بلکه در روزه شهید نقل میکنه، ان جماعت. اینم قول دوم در مسئله. استدلالی که میکنن برای قول دوم، به دو چیز استدلال میکنن. عرض کنم که برای قول اول به روایات تمسک کرده بودن و برای این قول تمسک میکنن. عرض کنم که به چند جهت، یکی تسالم القوم علیه، می‌فرماد این مسئله، عرض کنم که بله، این قول را دو چیز سه چیز تمسک میکنن. یکی اصله، برای این که بگیم از معادن جزء مباهات اصلیه است، هر که تصرف کرد مالک میشه. یکی تمسک به اصل میکنه، فرماد اصالت الاباحه، ما دلیلی بر این که کسی مالک معادن باشه نداریم، شک میکنیم آیا این حکمش عرض کنم که چیست، ملک کسیست، متعلق به کسیست، میگیم اصل اباحه است، یا از عدم استقرار ملک کسیست بر او. این اصل دو جور میشه معنا کرد، یا اصالت الاباحه است، یا اصل یعنی از عدم استقرار ملک کسیست بر این مال. این معدن رو نمیدونیم کسی ملکیتی برش داره یا نه، از عدمش. پس یکی تمسک به اصل، یکی تمسک به سیره میکنند، میگن که در هر زمانی ما میبینیم که معمول هست اگر کسی میرفت یک معدنی را استخراج میکرد، نمیرفت از امام اذن بگیره، از حکومت اذن بگیره، خودش میرفت تصرف میکرد و تملک میکرد. همین سیره که بنابر این بوده، روال این بوده که می رفتن تصرف می کردن معدن را، بدون اینکه از کسی اذن بگیره. معلوم شد سیره بر این بوده که اینا رو مباح اصلی میدونست. اینم یک. پس اصل یک دلیل، سیره عقلا دلیل دوم، دلیل سومشون اشعار ادله ای که دلالت میکند بر وجوب خمس بر معده. معدلی که خوندیم که اگر کسی معدنی را تصرف کرد، استخراج کرد، واجب است خمس بده. معنیش میشد که مالک میشد که باید خمس بده. معنا ندارد که مال مال دیگری باشد سامره کنه و این شخص باید خمسشو بده. پس از همین که روایات می‌فرماد اگر کسی معدنی را استخراج کرد واجب از خمس او را ادا بکنه، بالملازمه میرسوند که پس این مالکه. پس این ادله مشعر بر این است که کسی تصرف کرد معدنی را مالک میشه. پس مباحات اصلی به این سه دلیل، یکی اصل، یکی سیره، یکی هم اشعار این روایات بر این که معادن جزء مباحات اصلی است و هر کس تصرف کرد مالک. این دو قول در مسئله. یک قول این بود که جزء انفال ملک امام است، یک قول این بود که مباحات اصلی است. قول سوم صاحب جواهر نقل میکنه، اون تفصیل میده، میگه معدنی که استخراج میشه تابع ملکه، اون ارضی که این معدن در او کشف شده. اگر اون زمین جزء انفال، معدنم میشه جزء انفال مال امام. اگر اون زمینی که این معدن درش در میاد کشف میشه، اگر از مباحات اصلی است، زمین مواد، این معدن هم میشه مواد. اگر معدن در ملک شخص خاصی در اومد، زمینی است، شخصی مالک داره روش تصرف مالکانه میکنه، اگر تو این زمین معدنی کشف شد، ملک صاحب ارضه. پس اینا میگن معدن ملک شخص خاص نیست که بگیم ملک امام است یا مباحات اصلی است، تابع اون ارضی است که این معدن در اون ارض کشف میشه. اگر چنانچه اون زمین ملک شخص خاصی باشه، مالک معینی داشته باشد، اون معدنی هم که اون زیر در میاد اونم تابع این ارض روز، این ارض رو ملک هر که هست، اون ظاهر، اون باطن، اون چه در این ارض کشف میشه تابع اون ملک اون شخص میشه. اینم یک قول. این قول رو نسبت به مشهور میدن، یعنی مشهور قائل به تبعیتن که معدن تابع اون ارضی است که معدن در اون ارض کشف شده. مشهور اینجور قائل. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در متن این قول رو قبول کرده که قبلا خوندیم نظر امام رو. عرض کنم که قول سوم، عرض کنم که امام اینجور فرمود که لو کان المعدن فی ارض لها مالک شخصی انه لمالک. این معدن هم مال هم مالک، مالک شخصی داره زمین. این ارضی که این روح هست، اگر بریم در اعماق این ارض معدنی در بیاد، تابع این ملکیت خود ارضه. انه لمالک، این معدن مال مالکش هست، یجب علیه اخراج خمسهی لکون المعدن این ازن تابعون للملک. امام فرمود معدن تابع ملکه، تو هر ملکی کشف شد تابع همونه، ملک مال شخص خاص است، معدن هم مال اون میشه. این فتوای امام. مرحوم سید در عروه اسمم کاظم یزدی عیناً همین قول را که قول مشهور است قبول میکنه. ایشون هم فرمود مسئله هشت، لو کان المعدن فی ارض مملوکه، اگر معدن در ارض مملوکه در آمد فهو لمالکها، این معدن مال مالک ارض. اگر در زمین شخصی ملک شخصی کشف شد فهو لمالکها، و ازا اخرجها غیره، اگر یکی دیگه اومد این معدن رو اخراج کرد، لم یملکو، او مالک نیست، بل یکون المخرج، اون چه رو استخراج میکنه لصاحب الارض، باید تحویل صاحب ملک بده. فتوای مرحوم سیدم در عروه همین. مرحوم صاحب عروه میفرماد اگر معدن در ارض مملوکه کش شد فهوه لمالکها. مرحوم آقای حکیم در مستنسک که توضیح میده مبنای مرحوم سید را، دنبالش فرمود قطعا فهوه لمالکها. مرحوم سید فرمود معدن مال مالک هست، دنبالش ایشون آقای حکیم فرمود قطعا، یعنی شکی درش نیست که این مربوط به خود مالک هست. کما فرمود قطعا کما سر بهی غیر واحدن، غیر واحدی از علما تصریح کردن معدن ملک صاحب ارض است. من هم از سید فل مدارک، مرحوم صاحب مدارک این قول رو فرموده، و مرحوم جواهر فرمود لا خلاف اجد و حوفی، مخالفی در مسئله ندیده. پس این قول قول مشهوره. مرحوم امام این قول رو قبول کردن، مرحوم سید، مرحوم های حکیم فرمود قطعا بدون شک، صاحب جواهر فرمود بلا خلاف نجد و فی. این تا اینجا بحث این شه که قول مشهور این است که معدنی که کشف میشد در یک زمین تابع اون زمینه. ببینید زمین مال کیه؟ اگر این زمین از انفال باشد معدنم هم انفال، اگر جزء در یه بیابان مواتی رفتن کشف کردن معدنی را، مباحات اصلیه است، معدنم همینجور. اگر در ملک شخص خاص در آمد معدن، ملک همون شخص است، تا اون تابعه، معدن تابع ارضه، ارض مال هر که بود، زمین بعد زمین مال هر که بود، معدن تابع. این تا اینجا قول مشهور. سه قول، قول مشهور قول سومه که امامم قبول کرد. عرض کنم که در اینجا مرحوم آقای خویی یه اشکالی دارد که بگیم معدن تابع ارض است، ارض مال هر کی شد معدنم تابع اوس، مال او میشه. چون فرمود ما قبول داریم، اشکالش اشکال بدی نیست، حالا میشه قبول کرد این حرف را یا نه. فرمود در این که زمین ارض قابل نقل و انتقال است شکی نیست، زمین یه وقت مال اینه بعد میفروشه میشه مال اون دیگر، اون فوت میکنه به ارث میرسد به ورثش، اون یکی هبه میکند به شخصی، پس قابل نقل و انتقال، یه وقت مال یک کسی است، یه وقت بعد فروق مال دیگری میشه که نقل و انتقال اختیاری، بی میکند هبه میکند، یه وقت این قابل نقل و انتقال قهری است، فوت میکند قهرن به ارث به ورثش میرسد. این شکی نیست درش که زمین ارض قابل نقل و انتقال است، ملکیتش از یکی به دیگری منتقل میشه. منتها ما باید بریم ریشه رو پیدا کنیم که چطور شد که این ارز ملک شد. تا بعد از اینکه ملک شد قابل نقل و انتقال، یه وقت دست اینه یدن بید بید میگرده. چطور شد که این ملکیت عارض شد بر این ارز؟ باید بریم اون ید اولی رو پیدا کنیم که این زمین زمینی بود یه وقت مباح، زمینی بود مباد، یه کسی اومد رفیت گذاشت روش، تهجیر کرد، عرض کنم که حیازت کرد این مباح رو یا احیا کرد این مباد را، شد مالک. پس باید بریم به اون ید اول، اولین یدی که رو این زمین آمد که به وسیله او ملکیت عارض این زمین شد. تا اون وقت بود از مباحات اصلی، هر کسی میتونست تصرف بکنه درش، ملک نبود. از اونجایی که ملک شد باید اونجا رو ملاحظه کنی. یه شخصی اون ید اولیه رفت رو این زمین، این زمینی که از مباحات اصلی بود، زمین موات بود، رفت او رو یه بردزل گذاشت و تصدیح کرد و صاف کرد و یا تهجیر کرد و تصرف کرد و شد مالک. درست؟ این ملکیت سببش چی بود؟ سببش احیا. این شخص احیا این ارز را، مالک شد. حیازت کرد این مال مباح رو، مالک شد. خب اونجا که احیا حاصل شد و به سبب اون احیا این زمین عرض له الملکیه، گفتیم دیگه ملک است، باید اون رو ملاحظه کنیم احیا تا چه حدودی است. به سبب احیا شد این ملک. خب احیا چیه؟ احیا ظاهر ارز میگیره. زمین چه تغییری کرد نسبت به قبلش که مباحات اصلیه بود؟ اون وقت موات بود، حالا شد محیات. تصرف رو شد، زمین رو کش کردن، درخت رو کش کردن، تصحیح کردن، صاف کردن. در اثر این تصرفات که رو زمین، رو ظاهر زمین، در اثر این تصرفات این زمین شد ملک. ملک اون شخصی که محیی است، حیازت کرده. محدوده این احیا تا کجاست؟ ظاهر ارض. پس این که احیا میکند، ظاهر ارض احیا میکند، چیکار به عمق داره؟ زیر این زمین چی هست ربطی به احیا ندارد. احیا در همین ظاهر ارض رو، یه وقتی تپه خاکی بود، نمیدونم سنگلاخی بود، اومده خاکها رو تصحیح کرده، سنگا رو ریخته بیرون، قابل کشتش کرده، میگیم احیا. احیا مال ظاهر، به عمق کاری نداره ابدا. که بگیم اون زیرم اگر یه معدنی هست اونم احیا شد، کاری به اونجا نداره. پس در محدودهی که یصدق علیه الاحیا، احیا سبب ملک شد دیگه، در اون محدودهی که احیا صدق میکند، در اون محدوده این مملوک است و او ظاهر ارزه. ظاهر ارز محیات هست، احیا شد. پس همین ظاهر ملک شد نه باطن. این مال ادله، من احیا ارزن فهیله، هر کس زمین رو احیا کرد مال اوست. احیا در همین ظاهره، روی زمین رو احیا کرده شد مالک. بعد از احیا میفرماد یه سیره عقلایی داریم. پس احیا فقط ظاهر ارض رو میگیرد و اگر احیا سبب ملک شد، ظاهر ارض این شخص مالک است، کاری به باطن و عمق نداره. منتهای سیره عقلایی داریم، سیره شرعیه عقلاییه، و او این است که اگر کسی مالک ارضی شد، مالک توابعش هم هست. اینو سیده عقلایی میگن، نه من احیا ارضن، احیا فقط مال رو زمینه. سیره میگد ای شخصی که تو احیا کردی و روی این زمین مال تو شد، توابعش هم مال توست. اگر این شخصی که مالک شد رفت یه چاه بزنه، کسی میاد جلوشو بگیره؟ میگد این رو مال تو شد، اون زیر چکار داری؟ برای چی حفره بئر میکنی؟ نه، عقلا میگن میتوند چاه بزنه. یه ساختمان میخواد بسازد، سه طبقه میخواد بره زیر، عقلا منعش نمیکنن. اینا سیره عقلاست. پس من احیا که سبب اولیه ملک احیا بود، فقط ظاهر عرضه میگره، به زیر هیچ کار نداشت. بعد از احیا میریم به سراغ اون سیره عقلا. اونا میگن کسی که مالک عرضه است، توابعش هم مالش. توابعش یعنی اگر زیر زمین میخواد بزند، سرداب میخواد بزنه، مثل سابق الان چند طبقه میخواد زیر پارکینگ بزند، چه بزند، چاه میخواد بزنه، چاه عمیق میخواد بزنه، تا 100 متر میخواد بره پایین، هیچ کس مانش. عقلا میگن مالده، تابع اون تواب و ملحقات، تابع عرضه. تو مالک عرض شدی، مالک اون تبعات هم شدی. خب پس این دو جهت پیدا کردیم، یکی احیا فقط شامل روی عرض شد، اونجایی که صدق میکند احیا. سیره عقلایی، بناء عقلا بر این است که توابع ملکم ملک اون شخصه. خب بازم میریم پایین، میگیم تا کجاها میتوند بره پایین، اینا ملحقات مال اوست. مرحله سوم فرمود لکن نسیره لا اطلاق لها. بله سیره میگه تبعات هم مال تو، اما تبعات در یه حدی، مطلق نیست که برو تا اعماق هزار متری زمین. نه، اینو دیگه عقلا نمیگه. ظاهر عرض رو گفتیم، احیا میگه ملک توست، من احیا عرضن فهیله. سیره عقلا میگه تا توابعش هم مال توست، میتونی ازش استفاده کنی، سرداب بزن، چاه حفر بکن، طبقه زیرین درست کن، اما یه محدوده ای دارد. تا اونجایی که صدق عرفی تابع، که میگن اینا تابع است، این چیز سیره عقلایی تا اونجا نفوذ دارد. توجه فرمودین؟ بره تا 100 متری هم بره پایین، عقلا میگن مالک. اما اگر از این رفت پایین تر، رفت جایی که هزار متری، چند هزار متری یه معدن نفت در اومده، چه ربطی به این داره؟ نه دلیل احیا او رو میگیره، دلیل احیا میگه این رو ظاهر عرض. سیره عقلا اینجا رو نمیگیره، سیره عقلا میگه تابع این عرض ملک توست، اما در حدی که صدق عرفی تابع باشد. اونی که از این حد خارج شد، فرمود و اما الخارج از نطاق هاز از صدق، اونی که از این منطوق این صدق عرفی خارجه، عرض کنم که اون غیر المعدود من التوابع. اونو دیگه
سیره عقلا مبناش حکم عقله،
همون سیره عقلا بل مبناش حکم عقله.
اگر مبناش حکم عقل باشه، حکم عقل تبعیض بردار نیست بگیم که سیره عقلا مطلق نیست،
پس باید مطلق باشه. نه یعنی تا یه محدوده ای رو میرسونن. سیره عقلا اینجور نیست که مطلق نیست، یعنی این که بریم تا گاو و ماهی بگیم مال تو.
سیره عقلا مبناش عرفه،
همین دیگه.
اگر مبناش عرف باشه، عرف در اثار مختلف فرق میکنه، در یک از تکنولوژی اجازه رفتن یه رفتن زمینه میده، در یک اصلا تکنولوژی اجازه دو رفتن به 100 متری میده و یه دفعه 1000 متری میده. اگه اینجوری باشه دیگه نمیتونیم استدلال کنیم مگر اینکه مطلقا استفاده.
خدا رحمت کند مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، یه وقت قول مرحوم ناینی رو تو درسشون نقل میکردن که مرحوم ناینی در اصول اینجور گفته اینجور گفته، یکی دو تا آیون اشکال کردن، فرمودن بنده ناقل هستم، من دارم فعلا نقل کلام ناینی رو میکنم، بذارید نقل کلام ناینی تمام بشه، ممکنه خودی منم همین اشکال رو بهش داشته باشم، فعلا ما ناقلیم، داریم فرمایش مرحوم آقای خویی رو نقل میکنم. شون سه مرحله درست کرد، یه مرحله ظاهر عرض من احیا او رو میگیره، به دلیل احیا شد مالک، مالک روی زمین. دوم یه مرحله بعد سیره عقلایی درست کرد که سیره عقلایی میگه تابعش هم مال اینه، اون چه تابع ارز است چون ارز مال این شد تابع هم مال اینه، درست؟ پس سیره عقلایی میگه توابعش هم سرداب بزن، نمیدونم چاه بزن، هر کاری میکنی مال توست. بعد مرحله سوم میگه لکن این سیره تا گاو و ماهی نمیرد، لا اطلاق لا منش اینه، یعنی تا گاو و ماهی نمیرد جلو، که بگیم سیره عقلا این است که هر چه رفتی پا، نه محدوده. عرض کنم که والمتیقن من مورده ها ما یعد و عرفن من توابع الارض، اون چرا که عرفن میگن اینا تابع ارزه، سیره میگد مال تو، اما باید صدق عرفی تابع بکند و اون صدق مثال میزنن که سرداب و البعر اینجور توابع رو میگی مالشه، اما اگر رفت بیش از اینا پایین از این صدق عرفی اگر خارج شد دیگه کل فرسخ او فرسخین، یه فرسخ رفتیم زیر زمین، دو فرسخ رفتیم زیر زمین، اینه دیگه عرف نمیکردی تابع این روه، اون یه چیزیست مستقل برای خودش. پس اون عرض زیر، عرضی که سر 1000 متری 2000 متری هست، اون عرض تابع این عرض نیست. وقتی خود عرض تابع این عرض که این احیا کرد تابع این نیست، اون محتواش هم معدنی که تو اون عرضه، عرض کنم که چیزی که در اونجا کشف میشد مال این نیست، پس اونا چه حکمی داره؟ اون زمین زیر 1000 فرسخی 1000 متری 2000 متری، اون زمین زیر برمیگرده به مباهات اصلیه. این رو اون وقتی که کسی تصرف نکرده بود چه حکمی داشت؟ حکم مباهات اصلیه رو داشت. یا اونایی که میگن مال انفال، مال امام بود، جز انفال است. اون زیر که صدق عرفی تابع ارض رو ندارد، اون حکمش همین مثل حکم اولیه اینه که اگر کسی برد تصرف بکنه احیا کنه مالک میشه، اگر نکند جز مباهات اولیه باقی میموند. ایشون میفرماد که یه استثناء هست، استثناء در قبله است. ما روایتی داریم که عرض کنم که در مثل مسجد الحرام میگه این قبله است من تخوم الارض الى انان سما. این کعبه‌ای که تو مسجد الحرامه این قبله است، خود این تنها قبله نیست، من تخوم الارض، تخوم یعنی همون ریشه، اون جایی که زمین از اونجا شروع میکند، از اونجا قبله است الا انان سما، بریم به عرض کنم که بالا، هرچه بریم بالا، هرچه رفتیم بالا، عرض کنم که این قبله است. لذا تو هواپیمایی که سوار نماز میخوند همونجا سمت قبله وایسه، ولو عین کعبه 1000 متر پایینه، چند هزار پا پایینه، در این حال به سمت قبله است. زیر زمینم برن، اون استثناست، روایت داره. حالا ایشون قبول نمیکنه روایت آقای مرحوم خمینی، فرمون روایت ضعیفه، اما دیگران قبول کردن، روایت رو قبول دارن که کعبه فقط عین نیست، بلکه هرچه بریم بالا فضا، اون اونچه که مقابل و موازی کعبه است قبله حساب میشد، زیرم همینجور. خب اون یه دلیل خاصی برای خودش دارن، ما در جای دیگه غیر اون نداریم که اگر یک کسی مالک این زمین شد بگیم من تخوم الارض الى انان السلام مال تو شد، اینجور نیست. کما اینکه نسبت به فضا هم همین حرف رو میزن. ایشون فرمود اگر یه هواپیمایی اومد بالا سر زمین منزل ما رد شد، این قصد کرده، میتونیم بگیم در ملک ما اومد تصرف کرد، حرام بود؟ نه، اونجا فضای بالا دیگه ربطی به خانه این شخص نداره. این تا یه فضایی که عرفاً صدق میکند که تابعه، مثلا یه منزل سه طبقه ای پنج طبقه ای میخواد بسازن، حالا ولو برج میلاد میخواد بسازه، برد تا کجا؟ خب اینا تابعه، صدق عرفی دارن. اما اگر رفت هزار متر، چند هزار متر بالا، صدق عرفی تابعیت دیگه نداره. بله، همینجور که زیر اگر رفت پایین از صدق عرفی خارج شد تابع حساب نمیشه، ملک این آقا حساب نمیشه، هرچه بریم بالا فضا هم همینجوره. یه در تا یه حد عرفی میگی مالکه، اما از اونجا به بعد دیگه این تصرف درش حالا برای نماز گفتم، بعد قبله، ببینید گفتیم قبله تا کجا قبله است. بله، در قبله بودن این روایت رو داریم، بنابراین میشه مقابلش نماز بفرمایید. خب همین اختلاف در همینه که ایشون هم فرمودن. بنابراین پس علایالن فرمایش آقای خویی مطلبی است که این که علما میگن اگر کسی مالک زمین شد توابعش هم مالکه، بنابراین اگر یک معدنی در آمد تو این زمین ملک این شخص است که فرمود فهوال مالکه، مرحوم سیدم فرمود اگر در زمین کسی معدنی در آمد در اعماق زمین مال مالک ارضه. اینا ایشون اشکال میکنن که دلیل بر ملکیت یکی من احیا ارزنه احیا، یکی هم اون چیز عرفی، عرض کنم که سیره عقلا، این دوتا محدوده. احیا فقط ظاهر ارز رو میگیره، سیره عقلایی تا یه محدوده ای رو میگه تابعه، اما اونی که از اون محدوده پایین یافت در فضا خارج بشد، اون دیگه ربطی به این شخص نداره، اونا جزء مباحات اصلیه است. پس معدنی که در زیر زمین در میاد در اعماق زمین ربطی به مالک زمین نداره. این نظر مرحوم آقای خویی است. عرض کنم که همینجور که بعض آقایان گفتن ممکنه این رو جواب بدیم بشه، بگیم بله این در یه عصری که امکانات ضعیفی است و نمیتونن در اعماق زمین برن، در یه حدی میتونستن تا یه سردابی بزنن دو طبقه برن پایین، یه چاه عمیق مثلا 100 متری بزنن، بله اون وقت اینجور. اما اگر فرض بفرمایید که امکانات و ابزار جدید در اومد و احداث شد و تونستن تا اعماق زمین برن، خب عرف میگه تصرف کردن. عرف سیره عقلا فرق میکنه، سیره عقلا اون وقت تا اونجایی بود که دسترس داشتن، در دسترسشون میشد. حالا هم باید بگیم سیره عقلا تا اونجایی که در دسترس اونهاست تابعه، و در اینجا تا اعماق زمینم، تا 1000 متری 2000 متری زیر زمینم در دسترسه، میرن چاه نفت احداث میکنن، میرن در اعماق زمین استخراج میکنن. بنابراین پس میتونیم ما بگیم مرحومای خویی که میفرماد سیره عقلا اطلاق ندارد و تا گاو و ماهی نمیره تا صدق عرفی تبعیت، میگیم مال اونجاییست که در اختیار عرف باشد. اگر یه جا عرف امکان بیشتر داشت و در دسترسش قرار گرفت، میتونیم بگیم تو اعماق زمینم میتوند تصرف بکنه. این یه حرفیست. حالا این را تا چه حد میتونیم بهش اشکال کنیم خیلی روشن نیست که آیا میتونیم بگیم صدق عرفی تا اونجایی که در دسترس هست برای عرف تابعه، یا نه میگیم بازم در امروزم امکانات برای همه کس نیست. مثلا فرض کنید فقط دستگاه های حکومت و دولت و اونان یه شرکت های خاص میتونن برن تا اعماق زمین در چیز و نفت و قیر و اینا رو کشف بکنن، برای همه کس در دسترس نیست. بنابراین این قول سوم بود که معادن تابع ملک ارضه، هر که مالک ارض شد مالک اونم هست. این را باید ببینیم تا کجا تابعه. اگر کسی قبول کرد که تابع تا اعماق زمینم در دست است باشه، عرف میگه تابعه. پس توی زمین اگر شما یه زمینی دارید در اعماق او یه معدنی در اومد، مال شماست. اگر دولت بخواد بیاد ببرد باید بگید جلوشو بگید، بگید مال منه. اما اگر گفتیم نه، این در حد امکانات عرف، در محدوده عرف این مالکه، بنابراین اگر یه جای اون زیر امکاناتی دارن میتونن بیان کشف بکنن استخراج کنن، اما عرفی نیست که در دسترس همه باشد. بنابراین منم که مالک این ارضم نمیتونم بگم من مالک ارضم پس اون معدنم مال من. این یه قدری دقت بیشتر میخواد که ببینید در فضام همینجوره. تا کجا را انسان وقتی یه خونه خرید منزلی را مالک شد، در فضا تا کجا مالکه؟ یخ میگیم بره تو انان الاسما، کرانه آسمان ها مال این میشه، یا بگیم نه فقط در یه محدودهی که عرف میتونه تصرف بکنه. این قابل تأمل است که باید یه قدر دقت بیشتری روش بشه که آیا ما این صدق عرفی را تا کجا میتونیم قبول بکنیم.
دلیل آیه این همین سیره است.
بله بله، صدق عرفی.
بله، اگر ما بتونیم بین سیره اولا و بنای اولا یه توفیل بشه.
نه دیگه، به سیره همون بناست.
بله، بیان بگیم سیره مبناش، یعنی بنا رو بگیم مبناش عرفه، ولی سیره
مبناش عقل حکمه. همون بنا عقلا منشش بنا عقلا و سیره عقلا همون تو سیره عرفی است. بنا عقلا یعنی چه؟ عرف میفهمه، عقلا چی میفهمه؟
این بنا عقلا است، یعنی جمعی از
خب سیره نیست. سیره جدایی از بنا عقلا نیست، همون عقلایی که یه همچه بنایی دارن رفتارشون عملشون هم اینه، طبق بناشون عمل میکنه.
یعنی اینجوری بنا عبارت
از، نه شما اینجور ببینید، شما اینجور بگید که این سیره رو ما فرق میگذاریم در زمانها. در یه زمان سیره تا اونجایی که محدوده عرفی صدق میکنه و در اختیارشونه،
منشه سیره بوده.
بله،
ما میخواییم بگیم منشه سیره حکم عقل باشه. اگه منشه سیره رو
نه، حکم عقل نیست، عقلایی است. حکم عقل اینجا نداریم، عقلایی است. عقلا چی میفهمند؟ بناء عقلا، بناء عقلا، به ما هم عقلا، یعنی عرف عقلایی چی میفهمند؟ این صدق عرفی باید بگیم تا کجاست. شما میفرمود یه وقت صدق عرفی تا همین محدوده است که تصرف میتونن بکنن، یه وقت میگیم بله در این حد تصرف صدق عرفی، اما چون امکانات هست بالاتر از اینم صدق عرفی داره. این رو باید ببینیم صدق عرفی تا کجاست. و صلی الله علی سیدنا.